در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 4 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 25 ماه دسامبر سال 2019 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و سلام گرم همه ما تقدیم به همه شما شنوندگانمون هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که نخست به سراغ خبرها بریم و بشنویم اونها رو از رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر خارجه آمریکا بازداشت اعضای خانواده پویا بختیاری را که در اعتراضات آبان ماه امسال به ضربه گلوله نیروهای امنیتی کشته شد به شدت تقبیح و خواستار آزادی فوری آنان شد. مایک پومپئو روز سه‌شنبه در توییتی نوشت اکنون نوبت جامعه بین‌المللی است تا همراه در کنار مردم ایران بایستد و رژیم جمهوری اسلامی را پاسخگو کنند. همزمان سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار توییتی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری والدین پویا بختیاری شد. خبرگزاری مهر بامداد سه‌شنبه و به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت خانواده پویا بختیاری خبر داد. این خبرگزاری بدون ذکر جزئیات گفته که خانواده پویا بختیاری به دلیل آنچه اصرار فعالانه بر اقدامات ساختارشکنانه خوانده شده بازداشت شدند. نهادهای امنیتی از والدین پویا بختیاری خواسته بودند تا مراسم 40 فرزندشان را در آرامگاه بهشت سکینه کرج برگزار نکنند، اما منوچهر بختیاری پدر پویا به رادیو فردا گفته بود با وجود تهدید نهادهای امنیتی مراسم را برگزار خواهند کرد.
ما رو خواستن، گفتن که بیاید فراخانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. ما رو یه مسجد یه حسینیه، من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه‌مو اونجا اجرا کنم. قبول نکردن، گفتم من کنسل نمیکنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا تا برنامه‌مو اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنون میکنیم، قوه قضاییه یه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران تمام شهرها حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگه راه ها باز شه میان، مگه کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
پویا بختیاری 27 ساله در راهپیمایی روز 25 آبان در کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. در خبر دیگر، اصغر زاهدی سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان روز سه‌شنبه از شناسایی و دستگیری دو نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات آبان ماه خبر داد. به گزارش ایسنا، این مقام نیروی انتظامی بدون اشاره به نام خبر مشخصات این افراد مدعی شد که آنان از عوامل اصلی اعتراضات در کرمان بودند. به رغم گذشت بیش از یک ماه از فروکش کردن اعتراضات در ایران، بازداشت‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مقامات قضایی و امنیتی حکومت ایران هنوز از ارائه آمار کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه خودداری می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به اخطار اخیر کره شمالی مبنی بر هدیه کریسمس اعلام کرد ایالات متحده با موفقیت با آن برخورد خواهد کرد.
We'll find out what the surprise is and we'll deal with it very successfully.
خواهیم دید این غافلگیری چه خواهد بود و به نحو احسن به اون واکنش نشون میدیم. بگذارید ببینیم چه اتفاقی میفته. همه برای من هدیه سال نو تدارک دیدن، اما بگذارید ببینیم چی میشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ با گروهی از خبرنگاران سخن میگفت و افسود شاید برخلاف آزمایش موشکی یک هدیه خوب مانند یک گلدان زیبا دریافت کند. این اشاره رئیس جمهوری آمریکا در میان نگرانی‌هایی است که گفته شده پیونگ‌یانگ ممکن است در حال آماده سازی برای انجام یک آزمایش موشکی باشد. کره شمالی چندی پیش به واشنگتن هشدار داد تا پایان سال جاری میلادی پیشنهاد عملی خود را برای خلع سلاح اتمی و برداشته شدن تحریم‌های این کشور ارائه دهد. در غیر این صورت با واکنش غیرمنتظره این کشور که آن را به هدیه کریسمس توصیف کرده روبرو خواهد شد. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز سه‌شنبه درباره قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF هشدار داد و گفت این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور است. محمود واعظی با اشاره به اهمیت تصویب لوایح FATF از اینکه دو لایحه آن به رغم تصویب در مجلس و شورای نگهبان همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده ابراز تأسف کرد. منظور از دو لایحه یکی لایحه پالایرموس که راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را باز می‌کند و دیگری لایحه CFT است که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. ایران دوباره گزارش اختصاصی رویترز مبنی بر دخالت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در موضوع برخورد با معترضان را تکذیب کرد.
هر کاری بکنید رد پای دستورات سطح بالای آقای خامنه ای در این ماجرا رو نمیتونید نادیده بگیرید. نه فرمانده سپاه، نه رئیس جمهور، نه رئیس مجلس، نه دبیر شورای عالی امنیت ملی، نه حتی اگر اختیارات داشته باشه، جرأت نمیکنه چنین دستور خطرناکی رو اجرا بکنه، به نیروهای امنیتی اجازه بده شلیک کنن بی‌محابا و اونم به نیمتنه بالا.
خانواده پویا بختیاری به دلیل پافشاریشان برای برگزاری مراسم 40 پویا بازداشت شدند، اما یکی از بستگان خانواده بختیاری میگوید این مراسم به هر حال اجرا خواهد شد.
بیان در رسانه ها با فشار حکومت بگن که مراسم کنسل بشه، ولی باز اون چیزی که گفته های ناهید و منوچهر پیش از بازداشت مهمه و اون برقراری مراسم و ادامه این راه.
موسیقی هنرمندان و نویسندگان ایرانی در مورد رخدادهای آبان ماه امسال همچنان ادامه دارد. فقط خبرهای ورزشی، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. یک روز پس از انتشار گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز حاکی از دخالت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات گسترده آبان ماه، روز سه‌شنبه این گزارش برای دومین بار تکذیب شد. باشگاه خبرنگاران جوان ایران روز سه‌شنبه سوم دی ماه به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به دفتر آیت الله خامنه‌ای که البته اسمش آورده نشده نوشت که هیچ جلسه مشترکی میان آیت الله خامنه‌ای، رئیس جمهوری و اعضای کابینه در روز 26 آبان ماه و حتی پس از آن در مورد آشوب‌ها به گفته او آنها تشکیل نشده است. و این نکته‌ای بود که گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز بر اون تأکید کرده بود، برقراری یک جلسه شامگاه روز 26 آبان ماه. و شامگاه دوشنبه هم شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش رویترز رو تکذیب کرده بود. اجازه بدید که بریم با هم و بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، که ساعتی پیش در این باره با او گفتگو کردم.
از همون ساعات اولی که اولین ویدیوها از اعتراضات و واکنش حکومت منتشر شد، برای کارشناسان واضح بود که یک تصمیم مرکزی وجود داره که در سراسر کشور داره اجرا میشه. به نحو بی سابقه ماموران امنیتی شلیک میکردن، به نحو بی سابقه شلیک به نیمتنه بالا میکردن، به نحو بی سابقه شبیه واکنش هشت و شبیه به معترضان عراقی از تک تیرانداز استفاده میکردن. بعدها که اتفاقات ماهشهر علنی شد، ویدیوهای مربوط به شهرک جراحی، حوادث نیزار، اخبارش بیرون اومد، اینکه حداقل 100 نفر در یک روز کشته شدن، واضح‌تر شد که تعداد کشته‌ها بسیار بالا خواهد بود. نمایندگان مجلس، کسانی مثل محمود صادقی هم مواضعی گرفتن که ما رو به این نتیجه می‌رسون که تعداد کشته‌ها خیلی بیشتر از 2300 نفره. موقعی که خبر دلجویی حکومت منتشر شد، نامه دریابان شمخانی به آیت الله علی خامنه‌ای و موافقت بی‌سابقه او، باز هم روشن‌تر شد که حکومت دست به یک اشتباه بزرگ زده و حالا خودش مونده در نتایج اون. وقتی که برایان هوک و مقامات آمریکایی ارزیابی خودشون در مورد تعداد کشته‌ها، یعنی 1000 نفر رو گفتن، دیگه کم کم روشن شده بود که ما با یک فاجعه تمام عیار مواجه هستیم و حالا هم خبر رویترز. بنابراین تکذیب اون هم از طریق منابع بی‌نام و نشان یا خبرگزاری‌های نچندان مشهور تأثیری نداره. واقعیت و سوال اصلی این هست که باید بپرسیم اگر این خبر اشتباه، چرا حکومت خبر درست رو اعلام نمی‌کنه و ما چاره ای نداریم جز اینکه بپذیریم چنین نخبار و چنین آماری نزدیک به حقیقت هست.
آقای مهدوی آزاد، پس از گزارش اختصاصی رویترز در مورد کشته شدن 1500 نفر در اعتراضات آبان ماه، اون هم در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان که هر کاری که از دستتان برمی آید انجام دهید، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش این خبرگزاری رو کاملا بی ارزش دونسته. سوال از شما اینه که تا چه حد به گزارش اختصاصی رویترز میشه اعتماد کرد و این خبرگزاری چگونه سابقه ای اصولا داره؟
در بین رسانه‌های بین‌المللی یکی دو تا رسانه هستند که روابط خاصی با مقامات سیاسی در ایران یا بخشی از قدرت در ایران دارند. خبرگزاری رویترز یکی از این معدود رسانه‌هاست که همیشه اخبار خاصی از داخل ایران داشته. همین چند ماه پیش اردیبهشت ماه که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت از برجام خارج بشه و اولین گام رو برداره برای فاصله گرفتن از برجام، خبرگزاری رویترز اولین رسانه بین‌المللی بود که یک روز قبل از اعلام رسمی این خبر از طرف جمهوری اسلامی چنین خبری رو منتشر کرد. اکتبر امسال حدود 3 ماه پیش اولین رسانه‌ای که خبر معطلی 20 کشتی حدود 1 میلیون تن غلات در بنادر ایران رو به دلیل تحریم و نداشتن پول منتشر کرد رویترز بود، با اینکه مقامات جمهوری اسلامی تکذیبش کردن اما بعدا معلوم شد که درست هست. اولین باری که خبر انتقال موشک‌های بالستیک ایران به عراق در رسانه‌های خارجی منتشر شد با توسط رویترز بود، به نقل از مقامات داخلی ایران گفت و بعدا معلوم شد این هم درست است. رویترز مدت‌هاست که هدف حمله مقامات جمهوری اسلامی است. تیر ماه امسال حتی آقای ظریف وزیر خارجه هم به اون حمله کرد، گفت رویترز روزی 50 تا خبر دروغ در مورد اقتصاد ایران میزنه. منتها تا الان عملکردش و اخبارش نشون میده که قابل اعتنا هست، محافل و سیاستمدارانی رو در داخل حکومت ایران داره، چون که استانداردهای بین المللی رو هم رعایت میکنه. برای من این خبر اعتبارش بسیار بسیار بالاتر از 4 تا خبر بی هویت در خبرگزاری سپاه پاسداران، مثلا خبرگزاری فارس یا تسنیم هست.
آقای مهدوی آزاد، رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا در یک سخنرانی گفته بود که آیت الله خامنه‌ای خود مسئولیت تمام هزینه‌های تصمیم به گران کردن بنزین رو پذیرفته. آیا این رو نمیشه تاییدی بر گزارش رویترز دانست؟
هر کاری بکنید رد پای دستورات سطح بالای آقای خامنه ای در این ماجرا رو نمیتونید نادیده بگیرید. واقعیت این است که نه فقط مسئله سرکوب، حتی تصمیم گران شدن بنزین هم حالا رسیده به شخص رهبری حکومت. علی مطهری اعلام کرده که اصلا حتی دولت آقای رئیس جمهور مخالف این مسئله بود، با فشار آقای خامنه ای حتی چنین تصمیمی به این شکل اجرا شد. نه تنها در مورد تصمیم گران شدن بنزین، در سطح حکومت هم خود آقای خامنه ای اولین کسی بود که یک شنبه آمد و گفت اینا اوباش هستن و باید باهاشون برخورد بشه و حالا هم واضح شده که رهبری برخورد با معترضین هم بر عهده خود او بوده. هیچ کسی در داخل حکومت ایران، نه فرمانده سپاه، نه رئیس جمهور، نه رئیس مجلس، نه دبیر شورای عالی امنیت ملی جرأت نمیکنه، حتی اگر اختیارات داشته باشه جرأت نمیکنه که چنین دستور خطرناکی رو اجرا بکنه، به نیروهای امنیتی اجازه بده که اینطور شلیک کنن بی محابا و اونم به نیمتنه بالا. حقیقت این هست که آیت الله خامنه ای ظرف چند سال اخیر وارد مسیری شده که صدام حسین در اوائل به قدرت رسیدنش طی کرد، یا شاید شبیه‌تر بگیم به مسیری که معمر قذافی و به همون دلیل هم سال 2011 برای او تشکیل پرونده دادن در دادگاه جنایی بین‌المللی به دلیل سرکوب معترضان. و حتی اگر مسیر این دو رو طی نکنه، یعنی شبیه صدام حسین یا معمر قذافی نباشه، یقیناً شبیه مسیری است که بشار اسد طی کرد و به دلیل اون برخورد جنایتکارانه‌اش با اعتراضات سال 2011 عملاً سوریه رو وارد جنگ داخلی کرد.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان می شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نام پویا بختیاری تبدیل به نامی آشنا شده. پویا بختیاری از جمله همان 1500 نفری است که خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خودش میگه که در جریان اعتراضات آبان ماه هدف گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. پدر و مادر پویا بختیاری بر برگزاری مراسم 40 او در بهشت سکینه در کرج اصرار داشتند و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای منصرف کردن آنها به نتیجه ای نرسید، تا اینکه چند تن از افراد خانواده یا چندین تن از افراد خانواده روز سه‌شنبه بازداشت شدند و به مکان نامعلومی برده شدند و اطلاعی از اینکه کجا هستند و به چه دلیلی بازداشت شدند منتشر نشده. اما بهمن صادقی نور، پسر دایی ناهید شیر پیشه، مادر پویا بختیاری، در گفتگوی با رادیو فردا میگوید که به دلیل این بوده که جلوی برگزاری مراسم خاکسپاری با پوزش مراسم 40 گرفته بشه. بهمن صادقی نور، پسر دایی مادر پویا بختیاری در ترکیه:
آخرین وضعیت اینه که اینها بیشتر اعضای خانواده ما رو گرفتن، بازداشت کردن و با این کار میخوان با ترس و وحشت خانواده رو وادار به سکوت کنن و مراسم رو کنسل کنن. چیزی که از ما تا اکنون پی بردیم و با بازداشت 3 روز پیش که 3 ساعته بوده دریافتیم، میخوان هر جور شده این مراسم کنسل بشه.
آقای صادقی نور، چه کسانی بازداشت شدن دقیقاً؟
ناهید شیبشه، مادر زنده یاد پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری، پدر پویا، برادران آی بختیاری به نامهای آصف بختیاری و مهداد بختیاری، پسر 11 ساله آقای آصف بختیاری هم بازداشت بودن امروز، من هنوز از آزادیشون خبر نگرفتم، خواهر پویا مونا بختیاری و همسرشون و مادر سالخورده منوچهر بختیاری، مادر بزرگ پویا، پدر سالخورده ناهید شیرپیشه، پدر بزرگ پویا، و یکی از دایی ها به نامش فرید شیرپیشه که بامداد بازداشتش کردن، 5 بامداد غروب آزادش کردن، اون یکی دایی رو بردن به نام آریان شیرپیشه.
رفتارشون با خانواده چگونه بوده و آیا گفتن که اونها رو کی آزاد خواهند کرد؟
نه، هیچ پاسخی به خانواده ما ندادن تا کنون که کی آزاد خواهند کرد و چیزی که ما تا کنون پی بردیم اینها میخوان مراسم انجام نشه، که هم چیزی هم نیست. هم من دیشب یک شب با ناهید پیش از بازداشت گفتگو میکردم، هم با آقای بختیاری و همینه که با خانواده‌ام در ایران گفتگو کردم. خانواده ما مراسم رو برگزار خواهد کرد، حتی اگر دیگر اعضای خانواده هم بازداشت بشن، چون من و همسرم به نمایندگی از خانواده بختیاری و شیرپیشه و صادقی نور اینجا هستیم، ما سخن خانواده رو میگیم و مراسم برگزار خواهد شد.
آیا تصور میکنید گروهی از خانواده شما بتونن حاضر بشن بر سر مزار پویا؟
با این وضعیتی که پیش اومده، برخوردی که کردن و دست به این رفتار ناشایست همیشگیشون زدن، اگر هم اعضای خانواده ما رو نذارن هیچ کدوم به آرامگاه برن، من گمان میکنم مردم با شرف ایران، چه درون کشور چه بیرون کشور، در اون روز صدای اعتراضشون رو بلند خواهند کرد و به خیابون‌ها خواهند اومد، یا به هر گونه‌ای که بتونن، حتی اگر سرکوب هم زیاد بشه، باز به هر گونه که بتونن او یادبود رو خواهند گرفت. و من شنیدم که خامنه‌ای احساس ترس و نگرانی کرده و خوابش آشفته شده. من احساس میکنم که باید بهشون بگیم که خوابت آشفته تر باد، یعنی 100% اینها بازتاب این کشتار بی سابقه شون رو در آبان ماه خواهند دید. پویا تنها برای خانواده ما نیست، پویا برای همه مردم ایرانه. پویا بختیاری عاشق همه مردم ایران، عاشق طبیعت ایران، عاشق آزادی ایران و سربلندی ایران عزیز بود. همونگی که خودش روز درگذشتش، روز جان سفاریش، این رو تو ویدیو میگه و به امید طلوع خورشید پرمهر ایران به خیابون میره و فریاد ستم دیده های ایران میشه در برابر حکومت.
آقای صادقی نور، پدر و مادر پویا بختیاری قبل از بازداشتشون آیا توقع این بازداشت رو داشتن و اگر داشتن چیزی در این باره گفته بودن؟
بله، میدونستن بازداشت خواهند شد. ناهید جان بارها تو این چند روز به خود من گفته که این راه پویا و آرمان پویا باید ادامه پیدا کنه، حتی اگر اینها رو زندان کنن و حتی اگر سرکوب رو گسترده در کنن تو خانواده ما، ولی ما باور داریم که فریاد مردم ستم دیده ایرانه و جوانهای ما، جوانهای ایران تو این یک ماه پیش که آبان ماه که 1500 تا کشته دادیم، اینها نه مسلح بودن نه گناهی داشتن، فقط خواست و حق طبیعی خودشون رو فریاد دادن، اون هم بدون سلاح. و من گمان میکنم که خواست منوچهر بختیاری و ناهید بختیاری همونه که پیش از بازداشت و تو این یک ماه خورده ای به گوشش همه مردم ایران رسوندن و اونم ادامه راه پویا و پویاهای ایرانه. پویا یکی بوده در این 1500 جان باخته ایران و همشون برای ما ارزش دارن. تنها حتی اگر خانواده پویا هم بیان در رسانه ها با فشار حکومت، همین کاری که با بانو شهناز اکملی کردن، خب که بیاد مثلا بخواد تو زیر فشار اذیتش کنن و او رو مثلا بگن که مراسم کنسل بشه، ولی ما میدونیم که خانم اکملی که این همه هزینه برای ایران داده و این همه تلاش کرده، ایشون در دلش چی هست؟ ایشون هم میخواد مراسم برگزار بشه. خانواده ما هم اگر زیر فشار بیان کنسل کنن، باز اون چیزی که گفته های ناهید و منوچهر پیش از بازداشت مهمه و اون برقراری مراسم و ادامه این راه.
بهمن صادقی نور، پسر دایی ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری. پویا بختیاری از جمله معترضان در آبان ماه بود که به ضرب گلوله کشته شد. بهمن صادقی نور از ترکیه با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. عزیزان، بریم و از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
با سلام رادیو فردا. تکذیب کردن که آقای خامنه ای همچون دستوری نداده برای کشتار مردم. چرا اینقدر مردم رو فریب میدین؟ در هر صورت شما رهبر هستین و همه ملت ایران میدونن که هیچ کاری بدون دستور شما انجام نمیشه. چه تکذیب کنین چه نکنین، شما و تمام مقامات ایرانی مقصر هستید و باید محاکمه بشین.
آقای خامنه ای، این اقتدار که همش ازش دم میزنی همین بود که یه خانواده داغدار رو بیای بگیری ببری تو زندان بکنی به جرم اینکه میخوان مراسم چهلم واسه عزیزشون برگزار کنن و یا اینکه از مردم دعوت کردن که تو این مراسم شرکت بکنن؟ واقعا برات متاسفم. این اقتدار پوشاری تو انقدر به رخ مردم ایران و کشورهای دیگه نکش. اگه خیلی اقتدار داشتی یه جواب، یه عکس العملی میدادی در مورد اینکه اینقدر نیروهاتو دارن توی سوریه اسرائیل میکشه و جیکتون در نمیاد.
آقای علی خامنه‌ای، در پی دستور بازداشت و زندانی کردن معترضین بیگناه آبان 98 که دغدغه نان و آزادی داشتند، تعداد دستگیر شدگان به حدی است که زندانها، بازداشتگاهها، سوله‌ها، پادگانها، مدارس و غیره و غیره جوابگو نمی باشند.
درود به شما. بهزاد هستم. یک پیامی من برای مردمم سر تا سر جهان که هستن، به ویژه در ایران، دارم که میخوام بگم که اگر در راه آزادی خونی ریخته بشه و آزادی به دست نیاد، بی تردید درخت این آدم کشان و کشتارگران رو ما پرورش دادیم. ما بایستی پیروز بشیم چون خون دادیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موزه‌گیری هنرمندان و نویسندگان ایرانی در مورد رخدادهای آبان ماه امسال همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش، بهرام بیضایی، کارگردان سرشناس، گفته در روز تولدش که با 40 جانباختگان آبان ماه مصادف شده، برایش تولد نگیرند. گزارشی در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
بهرام بیضایی، کارگردان و نویسنده ایرانی، در نامه سرگشاده با اشاره به همزمانی روز تولدش 5 دی ماه با 40 کشته های اعتراض های آبان ماه در ایران، اعلام کرد که به این مناسبت در هیچ جشن و آیینی شرکت نمی کند. در این نامه که مژده شمسایی، همسر این کارگردان، آن را منتشر کرده، بهرام بیضایی خطاب به کانون کارگردانان سینما نوشته نباید از روز تولدش با مراسمی به نام او سرپوشی بر واقعیت ساخت. 5 دی ماه مصادف است با 40 روز کشته شدن ده‌ها معترض در چندین شهر ایران به دست نیروهای امنیتی و انتظامی. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار در فرانکفورت آلمان، درباره این اقدام می‌گوید.
کاری که بهرام بیضایی کرده و خیلی به صراحت هم دلیلش رو اعلام کرده، از او به عنوان یکی از شریف‌ترین و خلاق‌ترین کارگردانان سینما و تئاتر ایران انتظار می‌رفت. اینکه چه تأثیری داره یا نداره رو میشه در دو مسئله بحث کرد. البته که حکومت جمهوری اسلامی به نظریات هنرمندانی مثل بهرام بیضایی توجهی نداره و اصلا کاری کرده که آدمی مثل بهرام بیضایی از اجرای تئاتر در ایران محروم شده و در نوعی تبعید اجباری زندگی می‌کنه. اما همراهی هنرمند بزرگی مثل بهرام بیضایی با مردم رو دلگرم می‌کنه در مبارزه که دارن در عالم هنر. شما باید اون کاری رو بکنین که شخصیت هنری شما ایجاب میکنه، تأثیر اون رو تاریخ تعیین میکنه.
داریوش مهرجویی دیگر کارگردان ایرانی نیست که پیشتر در اقدامی مشابه گفته بود تولدش را جشن نمیگیرد، مراسم افتتاح نمایشگاه نقاشی‌های خود را لغو کرده است. پیشتر جمعی از هنرمندان و نویسندگان نیز در نامه‌ای به دو هنرمند ایتالیایی از آنها خواستند تا برنامه‌های خود را برای جشنواره تئاتر فجر در سال جاری لغو کنند. خطاب نامه این هنرمندان نویسندگان به رومئو کاستلوچی و یوجینو بارباست که قرار است با دو نمایش در جشنواره تئاتر فجر حاضر شوند. فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن آلمان که از امضا کنندگان نامه به این دو هنرمند بوده، درباره علت انتشار آن در پیوند با جشنواره سال جاری توضیح می‌دهد.
های آبان ما ایران تغییر کرده و این کشتار وسیع مردم چیزیست که نمیشه اونو نادیده گرفت. البته این دعوت از این دو هنرمند دو کارگردان تئاتر ممکنه پیش از رخداد آبان ما دعوت انجام شده، اونا هم قبول کردن. به همین دلیل ما در این نامه در واقع به اونا داریم میگیم که وضعیت کاملا دگرگون شده و هیچ هنرمندی نمیتواند در جشنواره دولتی شرکت کنه که اون دولت چون این سرکوب رو بر مردم اعمال کرده.
پیشتر بعضی هنرمندان دیگر از جمله علی صادقی خواننده نیز از لغو برنامه‌های خود در روز پنجم دی ماه خبر داده بودند. لغو برنامه‌ها و نامه‌های اعتراضی جامعه فرهنگی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری رویترز در ارزیابی تازه‌ای شماره کشته‌های ناآرامی‌های آبان ماه در ایران را نزدیک به 1500 نفر اعلام کرد، رقمی که مراجع حکومتی در ایران آن را رد می‌کنند. هرچند شمار دقیق کشته‌ها، زخمیان و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه رسماً هنوز اعلام نشده است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و نوبت می‌رسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای ورزش ایران و خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
یک ملی‌پوش دیگر ایران نیز از زیر پرچم کشور خارج شد و با پرچم فدراسیون جهانی به مساف حریفان می‌رود. این بار یک شطرنج باز. علیرضا فیروزجا، سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران که مدتی است در فرانسه به سر می‌برد، در مسابقات قهرمانی جهان در روسیه با پرچم فدراسیون جهانی شرکت خواهد کرد. بعد از رویارویی دو شطرنج باز ایران با حریف اسرائیلی که هفته پیش روی داد، فدراسیون شطرنج ایران سفر تیم ملی شطرنج را به مسابقات روسیه لغو کرد، چون ممکن بود بار دیگر طبق قرعه شطرنج بازان دو کشور به هم برخورد کنند. مهداد پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج ایران در واکنش به شرکت علیرضا فیروزجا با پرچم فدراسیون جهانی در مسابقات روسیه گفت: فیروزجا تصمیم خودش را گرفته و بعید می‌دانم فدراسیون جهانی با آن مخالفت کند. جمهوری اسلامی ایران مخالف رویارویی ورزشکاران ایران و اسرائیل با یکدیگر است. سه مسابقه عقب مانده از هفته‌های 11 و 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز سه‌شنبه برگزار شد که در مسابقه اول پارس جنوبی جم و پیکان تیم‌های 12 و 14 جدول به مساف هم رفتند و پارس جنوبی در خانه با برد 3-1 پیکان را بدرقه کرد. در بازی دیگر تیم گلگهر سیرجان پس از 16 هفته به نخستین برد خود دست یافت و در سیرجان با 1 تیم میانه جدول ماشینسازی تبریز را شکست داد. حالا مجید جلالی سرمربی تیم گلگهر سیرجان که به اولین پیروزی دست یافته به آینده تیمش امیدوارتر نگاه میکند.
واقعا هممون شکرگزاریم که تونستیم توی همچین روزی که بعدش میخواییم یک ماه تعطیلیه و ما باید به تیم برسیم، حالا روحیه بهتری داریم و نگاهمون به آینده خیلی خیلی امیدوارانه تره.
ولی جایگاه گلگهر در جدول مسابقات تغییری نکرده و این تیم همچنان ته جدول یکی مانده به آخر است. در بازی دیگر روز سه‌شنبه تراکتورسازی بدون سرمربی 3-1 شهر خودروی مشهد را در تبریز برد. دو تیم چهارم و پنجمند. تیم ملی بسکتبال ایران که قرار است سال آینده در بازی‌های المپیک 2020 توکیو شرکت کند، با مشکل کمبود امکانات از جمله سالن تمرین روبروست. این سخن رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال ایران است در نشست خبری روز سه‌شنبه.
یکی از بزرگترین مشکلات بسکتبال کشور نداشتن سالونه. سالن اختصاصی که چون کفپوش ما کفپوش خاصیه، ما هر سال نمیتونیم بازی بکنیم. مثلا در تهران که 12 13 میلیون نفر جمعیت داره، اگر کرج هم اضافه بکنیم یا البرز که اونم تقریبا مثل تهران اونم سالن اختصاصی نداره، یعنی ما 15 میلیون نفر، یعنی 20% جمعیت کشور در استان تهران و البرز زندگی میکنه، فاقد سالن اختصاصی غیر از سالن آزادیه. این برای بسکتبال خوب نیست.
تنها سالن استاندارد سالن ورزشگاه آزادی است که 45 سال پیش ساخته شده.
خب عزیزان، از حبیبه روشنزاده تازه ترین خبرها رو شنیدیم. یادآوری میکنم که پس از پایان این مجله نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. در پایان مجله نیمه شب شنونده این برنامه خواهید بود. اما پیش از اون دعوت میکنم که حتما دیدگاه های خودتون رو هر آنچه که هست، هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 0042-02-21-12-21-12-13 تکرار میکنم، 0042-02-21-12-21-12-13. و در نهایت همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما. در این مورد هم هیچ آمار دقیق و قابل اتکایی وجود ندارد. درباره مهاجرت، مهاجرت ایرانیان به خارج از کشورشان، یک آمار تخمینی هست که میگوید نزدیک 7 تا شاید 8 میلیون از جمعیت ایران به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. این آماری است که دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال 97 اعلام کرده. مهاجرت ایرانیان پس از انقلاب سال 57 البته شدت گرفت. گروهی از ایرانیان هم پس از اعتراضات و سرکوب سال 88 مهاجرت کردند. و حالا پس از اعتراضات و سرکوب حکومتی در آبان 98 بار دیگر حرف از مهاجرت به کشوری دیگر، حتی شده یک کشور همسایه، انگار که بیشتر شنیده می شود، دست کم در شبکه‌های اجتماعی. با این همه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همین هفته پیش گفت در هر 2 روز 3 ایرانی تحصیل کرده به کشور باز می گردند. این هفته در مجله جامعه فکر کردیم با شما حرف بزنیم و دیدگاه‌های شما را درباره مهاجرت بشنویم. خیلی ها با من تماس گرفتند، هم از مهاجرت کرده ها و هم از آنها که در فکر مهاجرت هستند. برای حفظ امنیت و حریم شخصی شنوندگانمان، همه آنها را در این برنامه با اسم مستعار معرفی میکنیم. این صدای علیست، او دارد به مهاجرت فکر میکند.
هر 2 روز 3 نفرشون برمیگردن که من نمیدونم این آمار از کجا اومده. ما که ندیدیم، با توجه به همه اقوام و دوستانی که خارج از ایران داریم، همچین چیزی اصلا ندیدم. چیزی که من دیدم اینه که کسی که پاشو از این کشور میذاره بیرون، به هر سختی شده زورشو میزنه که زندگی خودشو اونجا بسازه، چون به خاطر حداقل آزادی‌هایی که حداقل حقوقی که اونجا داره هر انسانی، خب اگه بتونی اونجا زندگیتو بسازی خب خیلی بهتر از اینجاست. اکثر آدمایی که میرن زندگیو میسازن دیگه دلشون نمیاد برگردن، اونجا یه زندگی بهتری دارن که وقتی برمیگردن اینجا از کوچیک‌ترین مسائل این کشورم تعجب میکنن.
از اون میپرسم چرا به فکر رفتن افتاده؟ میگوید امیدی ندارد.
شاید باید اینجوری بگم که اگر اینی که الان هست نبود من میموندم. یعنی دور قبلم ما به روحانی رأی دادیم و یهو همه چی از این رو به اون رو شد. همون شرایط اگر میتونست بمونه، اون شرایط از لحاظ اقتصادی خوب بود، یهو تو این دور دوم حتی اون بعدایی که عملی کرده بود دونه دونه حذف شد. من فقط اگه همون شرایط میموند تصمیمم به موندن بود. گفتم خب خیلی گرونی ها بیشتر نشده، داره یه چیزایی بازتر میشه، بهتر میشه و میشه مون. ولی یهو همه چی خراب شد.
علی به آبان ماهی که بر مردم ایران گذشت اشاره میکند.
خب مشخصا هم بعد از اتفاقات آبان اخیر این تصمیمات چندین برابر بیشتر شده. هر کی از زاویه خودش، یکی از زاویه کار، یکی از زاویه قطعی اینترنت، یکی از زاویه نبود آزادی ها و ترکوبی که اتفاق میفته، یکی دیگه از زاویه
گرونیایی که اتفاق افتاده و میفته از این به بعد.
او هنوز در ایران است و در کار تولید ویدیوهای هنری، اما بعد از سالها حالا تصمیم گرفته ایران را ترک کند. میگوید اینجا همیشه چوب لای چرخ آدم است.
خب خیلی شنیدیم از میزان پیشرفتی که اونجا هست. اینجا همیشه انگار یه چوبی لای چرخ تو هست، چه در مثلا در ابعاد بزرگ حکومتی و دولتی بگیم که جلوتو میگیرن برای رشد و پیشرفت. این چوبایی که میگم لای چرخه، یه بخشی شاید از طرف حکومت و دولت و مجوز و همه اینا باشه، یه بخشی هم از طرف این مردمیه که دائما فکر میکنن نمیشه، نمیتونی، و خودم این انرژی رو داری دائما، نمیشه، نمیتونی، پارتی میخواد، رانت میخواد، پول میخواد. عجیبه برای ما که مثلا میشنویم یه نفر، یه ایرانی که اینجا مثلا داشته 10 سال یه کاری انجام میداده، به هیچ خاصی نتونسته برسه، رفته اونجا دانشجو شده، سال اول، حالا غیر از مسائل مالی که تونسته ماشین و خونه و اینا بخره، سال اول مثلا یهو تو شغلش یه پیشرفت عجیبی کرده، سال اول و دوم و سوم که واقعا عجیبه.
علی میگوید دوستان و اطرافیانش همه از رفتن حرف میزنن.
یعنی از چند سال پیش هر کسی میبینم داره حرف رفتن میزنه یا هر جوری میتونه داره میره، و بخش زیادیشون هم میرن ترکیه. یعنی دیگه دم دستی ترین کشور، نزدیکترین کشوری که میتونه خارج از ایران باشه.
یعنی
این نشون میده که همه فقط میخوان برن.
این صدای پرستوست، 34 ساله و در ایران. او هم در آستانه مهاجرت.
توی ایران الان در حال حاضر متاسفانه با شرایطی که پیش اومده میتونم بگم از هر 10 نفر 8 نفر دارن به مهاجرت فکر میکنن.
از دلایل مهاجرتش میپرسم.
عمده ترینش بحث فرهنگیه، چیزی که خیلی من اذیت میکنه. متاسفانه توی این 40 سال گذشته حکومت یه طرز فکری رو روی جامعه ما حاکم کرد. تأثیراتش رو ما داریم میبینیم به صورت آگاهانه یا ناخودآگاهانه. مردم ایران مجبور شدن که دو جور زندگی داشته باشن. یه بخش زندگیشون زندگی شخصیشونه که یه چیز کاملا متفاوت با اون خاص حکومت یا اون طرز فکر غالب بر جامعه، یه زندگی هم که زندگیه که باهاش یه جوره امرار معاش میکنن. خب هر کسی نمیتونه این نقش رو بازی بکنه توی این تضاد و دوگانگی. من یکی از همونا هستم که واقعا نمیتونم. من به شخص خیلی میبینم تو دور بر خودم که با تمام مشکلاتی که ما الان توی جامعه داریم، ولی اون آدم سرش به زندگی خودشه، خیلی هم برش مهم نیست که بیرون داره چه اتفاقایی میفته.
این صدای امید است در استرالیا. از هزینه های کمرشکن درمانی در ایران میگوید و وقتی این وضعیت رو با امکاناتی که در استرالیا میگیرد مقایسه میکند، نتیجه میگیرد به ایران بر نخواهم گشت.
در مورد بازگشت به ایران خیر به هیچ وجه من بهش فکر نمی کنم. حداقل برای من شرایطی وجود داره، این که من یک سال بعد از مهاجرتم متوجه شدم که مبتلا به بیماری MS هستم، و خب در این دقیقه چند سال من حدودا 3 داروی مختلف عوض کردم. هزینه های همین داروهایی که من استفاده کردم و این آخری که دارم استفاده میکنم در ایران خب فوق العاده سرسام آور هست. آخری رو که من دارم استفاده میکنم میدونم دقیقه، حالا با صحبتی کردم، اگر در ایران پیدا بشه هزینه نزدیک حدود 40 میلیون تومان برای هر یک دارویی که در حقیقت هر 6 ماه یه بار تزریق میشه. یه بخشش که خب فوق العاده ناراحت کننده است که من میبینم سختی کشیدن دوستانم، عزیزانم و کسانی که در حقیقت در ایران هستن رو، و از طرفی هم خب میتونم بگم که زندگی من الان میتونم ببینم که این شرایط من چقدر با اونها فرق میکنه.
صدای مریم رو از اتریش میشنوید. از تبعیض جنسیتی و نابرابری های حقوقی در ایران دل زده شده، کشورش را در آرزوی برابری و آزادی پشت سر گذاشته است.
من توی سن 32 سالگی به قصد ادامه تحصیل از ایران مهاجرت کردم اتریش. یکی از دلایلی که من به مهاجرت فکر کردم برخورداری از حداقل حقوق شهروندی بوده، و یکی دیگه از دلایلش فرار از اون نگاه سنتی و تبعیض‌آمیزی بوده که توی جامعه ایران نسبت به خانم‌ها وجود داشته.
مریم میگوید بیرون آمدن از ایران نگاه او را به برخورداری از حق انتخاب پوشش تغییر داده.
خب زمانی وارد مدرسه شدم، وارد جامعه شدم که اون فضای بسته و خفقانه دهه 60 بوده. میتونم بگم خب ماها خیلی به حق و حقوق خودمون آگاه نبودیم. فضا خیلی فضای بسته ای بود. حتی من توی مقاطعی از دوران دبیرستان مجبور پوشیدن چادر بودم. برای همین من خیلی حالت دیگه رو نمیتونستم برای خودم متصور بشم که من خب میتونم جور دیگه هم لباس بپوشم و پوشش متفاوت داشته باشم. ولی از وقتی که آمدم از ایران بیرون و تجربه زندگی اینجا رو دارم، چیزی که برای من الان خیلی تعیین کننده است همین برخورداری از حق انتخاب پوششه. الان خیلی برای من مهمه این مسئله.
او میگوید امید بازگشت به ایران که در پس زمینه ذهنش بود بعد از سرکوب اعتراضات آبان 98 از بین رفته است.
خیلی از ما ایرانیایی که مهاجرت کردیم چه پس زمینه ذهنمون وجود داره که بالاخره ما یه روزی برمیگردیم ایران. خب این امید همیشه تو دل ما وجود داره، ولی متاسفانه بعد از اتفاقات تلخی که پاییز امسال توی ایران افتاد، ترس و نگرانی هی داره بیشتر و بیشتر میشه. وقتی من میبینم معدود دوستانی که داشتم توی ایران که دلشون با موندن بود، حتی اونها هم به فکر مهاجرت هستن، به منی که اینور هستم هشدار میدن اصلا فکر برگشتن به ایران رو از سرت بیرون کن. این خیلی منو نگران میکنه و خیلی ناراحت هم میکنه راستش.
در این مجله جامعه از رادیو فردا صدای تعدادی از مهاجران ایرانی یا ایرانیانی رو شنیدید که در آستانه مهاجرت هستند. من فهیمه خضرحیدری از شما دعوت میکنم سه شنبه آینده هم مجله جامعه رادیو فردا رو بشنوید. هفته آینده علاوه بر مهاجران، تجربه پناهجویان ایرانی رو هم که به کشورهای دیگر پناهنده شدند خواهید شنید. شاید هر تصمیمی که میخواهید بگیرید شنیدن این تجربه ها کمی به آن کمک کند. مرسی که این هفته هم با من همراه بودید. خدا نگهدار تا فرصت دیگر.